توی داستان جمعه 26 دی و تکرار آن سه‌شنبه 30 دی ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دوباره آمدم از انتهای دره سیب و پلکان رفته رو
استاد
و نفس پرس زدن
با نگاهی به زندگی استاد طاهره صفارزاده
برگشتن دیدن
نوشته شهلا دباغی.
دوباره دیدن دوباره آمدم از انتهای دره سیب.
بازیگران شمسی صادقی، پریسا مقتدی.
این است رفتن، گشتن، برگشتن.
با بازی و کارگردانی سعیده فرزی، گوینده بهناز استاندوست، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت پایانی
برگشتن دیدن دوباره دیدن دوباره.
در قسمت‌های گذشته شنیدین طاهره صفارزاده مشغول تدریس در دانشگاهه که به دستور شاه حزب رستاخیز تشکیل میشه و از طاهره خواسته میشه تا عضو این حزب بشه، ولی خانم صفارزاده به لطایف الهیال از این کار سرباز میزنه. در این میان ناخواسته درگیر مسائل و مشکلات یکی از دانشجویانش به نام شیرین احمدی میشه. شیرین مدتی پدرش رو از دست داده و عموش که با ساواک همکاری داره به شدت مخالف ازدواج شیرین با نامزدش امیره. امیر مخفیانه به مخالفین سلطنت پیوسته و از طاهره هم میخواد تا به اونا بپیونده، اما طاهره حاضر نیست به عضویت گروهی در بیاد که اعتقادات چندانی به مذهب ندارن. سرهنگ دستور داده تا شیرین خودش رو آماده ادامه تحصیل در خارج از کشور بکنه، اما شیرین که مخالفه از استادش کمک میخواد و این در حالی که طاهره به خاطر عضو نشدن در حزب رستاخیز مرتب تحت فشاره. بالاخره به دستور سرهنگ احمدی ماموران طاهره رو پیش سرهنگ میبرن. در این ملاقات سرهنگ که با ساواک همکاری داره دکتر صفارزاده رو تهدید میکنه، اما طاهره به هیچ ترسی جواب سرهنگ رو میده. بالاخره امیر دستگیر میشه و شیرین پنهانی خودش رو به خانواده طاهره میرسونه و از اون کمک میخواد. طاهره به شیرین کمک میکنه تا پنهان بشه و همچنان حاضر به عضویت در حزب رستاخیز نیست و به همین دلیل از دانشگاه اخراج میشه. حال با هم قسمت پایانی نمایش رو میشنویم.
بفرمایید خانم صفارزاده، چایتون یخ میکنه.
دستتون درد نکنه ماه رو خانم.
نوشه جان.
وای استاد، به خود باورم نمیشه بالاخره دعوت ما رو قبول کردین و اومدین اینجا. آرزون بود دوباره ببینمتون.
منم دوست داشتم دوباره ببینمت. از امیر چه خبر؟ سلامتی؟
بله خوبه خوبه، بهش تلفن کردم گفت خودشو میرسونه.
مزاحمش نمیشدی؟
اگه میفهمی شما اومدین و بهش نگفتم منو میکشت.
من و این بچه ها هرچی که داریم از شما.
بله
هممون هرچی داریم اول از خداست.
اون که بله، من که همش خدا رو شکر میکنم. فکر کنید اگه انقلاب نمیشد چی به سر شیرین و امیر میومد.
خدا رو شکر که بالاخره همه چی ختمه به خیر شد.
خدا رو شکر.
درسته که من خیلی از اینجا دور بودم، اما خبرو به میرسید. شنیدم شما را از دانشگاه اخراج کردن. واسه چرا استاد؟
چون حاضر نشدم عضو حزب رستاخیز بشم.
الان اعضای حزب رستاخیز کجان؟
اونا که به اجبار عضو حزب شده بودن. باید بپرسیم مؤسس و حمایت کننده های حزب رستاخیز الان کجان؟ شبانگه به سر فکر تاراج داشت، سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت.
الحق که درست.
از سرهنگ خبر داری؟
همون اوایل شلوغی ها یه بار اومد اینجا.
اینجا خونه ما؟ برای چی؟
ترسیده بود، میخواست مخفی بشه. چند روزی تو زیرزمین موند، بعدم رفت. دیگه میشی ازش خبر نداری.
مامان برای چی راه شدی تو خونه؟
ای چی کار میکردم دختر؟ نمیخواستم کسی ببیندش.
چرا؟ از جونش ترسیده بودی؟
نه خیر، از آبروی بچه هام ترسیده بودم. نمیخواستم فردا پس فردا انگ ساواکی بودن بهتون بخوره.
به جای مخفی کردن باید تحویلش میدادیم.
هنوز انقلاب نشده بود دختر، به کی تحویلش میدادم؟
بس دیگه شیرین جون، حق با مادره. باید چی کار میکرد؟ اون موقع به نظرش بهترین کار همونی بوده که انجام دادی دیگه.
آخه اون آدم برای همه ما دردسر درست کرد. همین خود شما کم اسباب زحمتتون شد؟
اون دردسرها ربطی به سرهنگ نداشت.
پس با اسپانیش کی بود؟
نظام سلطنتی. حالا ول کن این حرفا رو، از خودت بگو. وقتی از خونه من رفتی چی شد؟ چی کار کردی؟
من رفتم پیش همون خانومی که شما گفته بودی.
خب؟
قبل هرچی بهم گفت که باید رخت و لباسمو عوض کنم و هر کیم با هم حرف زد وانمود کنم که اصلا نمیفهمم چی میگه. بعد یه جوری رفتار میکردم که مردم فکر کنن که من کرولالم.
آره همیشه میدونستم زن زرنگی، اما نه تا این حد.
این تازه اولش استاد. نمیدونیم با چه ترفندی منو برد آبادی خودشون.
فامیلاشون نپرسیدن تو کی هستی؟
والا یه حکایتی براشون میگفت که اگه میشنیدین از تعجب شاخ در میآوردین.
چی میگفت؟
میگفت منو پیدا کرده. یه روز صبح من سر راه سبز شدم و وقتی دیده که من لالم، دلش به حالم سوخته و برای اینکه گیر آدم نااهل نیفتم منو با خودش برده آبادی تا منو بسپره دست ننه و آقاش. اینا همه کلمه به کلمه حرف خودشه ها.
یعنی تو این چند سال اونجا کرولال بودی؟
بله دیگه استاد.
من هنوز موندم که این چجوری تونسته دو سال تموم زبون به دهن بکیره.
راستش تو اون دو سال بیخبری از شماها داشت منو میکشت. از خودم بود کسی با هم حرف نزنه و من خودم رو بذارم به گیجی و گنگی و فقط گریه کنی.
چی دید؟ تو هنوز به جای پیدا کردن راه چاره فقط گریه میکنی؟
باشده حالا یکم بهتر شدم.
چقدر مثلا؟
خام دکتر اول میگه دیدی چه خاکی به سرم شد، بعد میزنه
ماما.
مگه دروغ میگم؟
درست میشه. زندگی آدم ها رو صیقل میده، سخت و محکمشون میکنه. این دختر ما به لطف خدا درست میشه
انشاءالله. بچه های شما چند سالشونه؟
مامان استاد بچه ندارن.
اوا چرا؟
خب تا حاله اصفش نکردن.
واقعا؟
بله.
حیف شما نیست که تنها موندین خانم دکتر.
وقتی که جوون بودم بعد از تموم شدن دانشگاهم ازدواج کردم.
ای استاد من نمیدونستم.
بله سال 1337،
یعنی 20 سال پیش.
درسته 20 سال پیش. همسرم پزشک بود.
ولی آخه شما که تنها زندگی میکنی.
ازش جدا شدم.
چرا؟
اعتیاد داشت.
شانس آوردین که بچه نداشتی.
وقتی فهمیدم اعتیاد داره که ماهای اولی بارداری بود.
وای استاد چقدر تلخ.
تا به دنیا آمدن پسرم برای جدا شدن تردید داشتم، اما بالاخره بعد از تولد علیرضا درخواست طلاق دادم.
پس پسرتون الان کجاست؟
پسرم متاسفانه 5 سالش بود که بر اثر زمین خوردن دست و پاش زخم شد.
خوب.
برای اینکه زخمش عفونت نکنه بهش واکسن کزاز زدن، ولی متاسفانه بدنش به اون دارو حساسیت داشت و همینم باعث مرگش.
لایی بمیرم چه کشیدیم
استاد. چطوری تعامل کردیم؟
خدا خودش وقتی یه دردی رو با آدم میده درمانش هم میده. وقتی به گرفتاری بلایی دوچارمون میکنه صبرش هم میده دیگه. باید همیشه راضی به رضای پروردگار باشی.
بله بله. میتونم یه چیزی ازتون بپرسم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
از سوالم ناراحت نمیشین؟
نه برای چی ناراحت بشم، بفرمایید.
شما نزدیک 15 ساله که تنها شدی، چرا دوباره ازدواج نکردی؟
چی بگم؟ واقعا نمیدونم چرا، شاید پیش نیومده.
مگه ممکنه خانم دکتر؟ شما ماشاءالله هنوز زیبا و جوان هستین، حتما همین الان هم خواستگاری دارین.
آره استاد مامانم راست میگه.
خب شاید
برامون تعریف میکنی؟
وقتی دانشجو بودم یکی از استادای دانشگاه شیراز از من خواستگاری کرد.
و شما قبول نکردی؟
و من قبول نکردم.
خب چطوری تونستین به استادتون بگین نه؟
چطوری؟ خب من جواب منفیمو با شعر بهش گفتم.
ایچ جاله، چه رومانتیک.
وا دختر، خانم دکتر اون خواستگار رو با شعر رد کرده، بعد اون وقت تو میگی چه رومانتیک.
خب رومانتیکه دیگه ماما.
اون روز من به اون آدم گفتم نه، و حالا بعد از این همه سال دوباره به من پیشنهاد ازدواج ده.
خب ایشون در حال حاضر متأهله یا مجرده؟
مجرده، هرگز ازدواج نکرده.
مامان قبول کن این دیگه خیلی رومانتیکه. اون واسه باورم نمیشه، همیشه فکر میکردم اینجور آدم ها فقط تو قصه ها هستن.
نه، توی دنیای واقعی هم هستن.
میشه اسمشو به ما هم بگین؟
دکتر عبدالوهاب نورانی وسال.
ای دکتر وسال
پزشکه؟
نه ماما، شاعر و نویسنده هستن.
خب چرا دفعه اول بهش جواب رد دادید؟
دکتر وسال از خانواده ثروتمند و متمولی.
خب
اون موقعی که جوون بودم از اسم و رسم و ثروت خانوادگیش میترسیدم.
چرا؟
میترسیدم با اون امکانات من دست و پام بلرزه و دیگه نتونم آزاد اندیش باقی بمونم. توی شعری هم که به عنوان جواب براش نوشتم همینا رو گفتم.
چی جالب. استاد اون شعره رو هنوز یادتون هست؟
معلومه که یادمه، خودم گفته بودم.
خب بس بخونین.
باشه. من آتشگاه احساسم، تو را ای توده برف در خود نمیگیرم. چه میترسم که خاموشم کنی از یاد انسانها. من آن انسان تنهایم که میفهمم غم و حرمان تنها را، سکوت صبر داران و خروش خشم داران را. ولی هرگز تو را ای کودک نادان شادی ها نمی فهمم. تو همرنگ من آزاده هرگز نیستی ای مرد. روان شو سوی آن قومی که سنگینند از سنگ جواهرها، که رنگینند از رنگ درویی ها، که خاموشند از قوقای انسان ها. برو کوران دست همسری برگیر، تا پا جای کهنه اجداد بگذاری.
خیلی پر احساس استاد، خیلی.
بازم میخواین بهشون جواب رد بدین؟
نمیدونم، دارم بهش فکر میکنم.
یا فکر نکنی، زود تصمیم بگیرین و پیشنهاد ازدواجش رو قبول کنین. اون مرد حقشه که بعد از این همه سال صبر کردن یه همسر خانومی مثل شما داشته.
بله استاد.
یعنی قبول کنم؟
من مطمئنم که خودتونم میخواستین قبول کنین.
باید امیر باشه.
باشه برای استقبال شوهره.
چشم.
با هم دیگه آخرین قسمت نمایش استاد رو شنیدیم. امیدوارم که از این نمایش لذت برده باشین. تا فرصت‌های بعد که در خدمتتون هستیم، خدا نگهدار.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی. قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه،
تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
ولی این شخصیت اجدا در
اصلا این بحثی بسید
تفکر انتقادی به گونه یکه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه بگون کرد اصلا نگاهی که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلیز یا واقع گرایی بسید داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید این کار رو بیشتر من
به سمر میشستم
نقد و نمایش.
به نام خالق مهر و زیبایی. سلام، با برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش ساعتی و شبی دیگر را با شما سپری خواهیم کرد. این هفته در این برنامه شما را به شنیدن نمایش رادیویی دایوانیا میهمان کردیم و امشب هم پس از شنیدن توضیحات کوتاهی در خصوص این نمایش قسمت ششم اون پخش خواهد شد و سپس در قسمت پایانی برنامه با همراهی کارشناسان بخش تحلیلی تقدیم حضورتون میشه. همراهی خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. متشکرم. نمایشنامه دایوانیا توسط آنتوان چخوف در سال 1899 میلادی نوشته شده. او فردی عملگراست و از روشنفکر نمایی روسی دورانش که برای او نمادی از بی‌تحرکی است به شدت مقموم است و در همین نمایشنامه دایوانیا آن را مورد نکوهش قرار می‌دهد. دایوانیا در انتقاد از پروفسور سربریاکوف دائم او را مورد طعن قرار می دهد که در طول این سالها به اشتباه دنبال روی او بوده و جوانی خود را بر پایه تقلید از آرای زندگی مردی گذاشته که امروز در دوران پیری هیچ کس ارزشی برای او قائل نیست و با استهزای مقالات وی این نگاه روشنفکرانه تو خالی را به سخره می گیرد. از منظر فیزیکی نیز سربریاکوف مبتلا به بیماری است. او نیز نمیتواند حضور خود را تحمل کند و از ایجاد ارتباط با دختری که بعدها میبینیم میتواند وسیله‌ای برای تغییر زندگی دیگران باشد عاجز است. از همین روی چخوف نیز خود نگاه چندان پویایی به این آدم ندارد و او را مورد انتقاد قرار میدهد. ششمین قسمت از نمایش دایوانیا را بشنوید.
دایوانیا، نویسنده آنتون چخوف، مترجم هوشنگ پیرنظر، تنظیم کننده برای رادیو جواد پیشگر، تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم. شنونده ششمین قسمت از مجموعه نمایشی دایوانیا هستید. وقایع این نمایش در ملک الکساندر سربریاکوف در روسیه جریان دارد. شخصیت های این اثر هر کدام با مشکلات زیادی مواجهند که از آن گله‌مندند و گذشته خود را از دست رفته می دانند. دکتر آستروف، دوست نزدیک وانیا، زندگی خود را احمقانه و ملال‌انگیز قلمداد می کند. از سوی وانیا مدتی است به خاطر حضور سربریاکوف و همسر جوانش یلنا وضعیت فعلی را به هم ریخته و غیر قابل تحمل می داند. سال هاست که وانیا و خواهرزاده سونیا در املاک سربریاکوف که از همسر سابقش یعنی مادر سونیا به او رسیده است کار کردند و درآمد حاصل از آن را برای او فرستادند تا بتواند با آسودگی به تدریس و نوشتن مقالاتش درباره هنر بپردازد. اما امروز وانیا به این عقیده رسیده است که سربریاکوف به هیچ وجه لایق عناوینی که به او داده‌اند نیست. در این خانه بیشتر از همه یلنا از اوضاع فعلی ابراز نارضایتی می‌کند. دکتر آستروف به جنگلداری علاقه‌مند است و از اینکه مردم جنگل‌ها را نابود می‌کنند آینده بشر را ناامید کننده می‌خواند. سونیا به دکتر آستروف علاقه‌مند است اما دکتر توجهی به او ندارد. تا یک گفتگویی سونیا از مادر خواندهش می‌خواهد که در این باره با دکتر صحبت کند. یلنا این مسئله را با آستروف در میان می‌گذارد، ولی پاسخ او منفی است. در گفتگوی خانوادگی سر بریاکوف اعلام می‌کند خانه به فروش برسد و با سود پول خود را تأمین کنند و ویلای در فنلاند خریداری کنند. وانیا به شدت عصبانی شده و او را تهدید به مرگ می‌کند. ادامه ماجرا.
خیلی عجیبه. من هیچ وقت وانیا رو اینطور ناراحت و عصبانی ندیده بودم.
نباید این حرفو بزنی مادر.
چرا؟ منم دارم توی این خونه زندگی میکنم و اصلا دلم نمیخواد چنین حرفایی بین آدمای این خونه رد و بدل بشه.
واقعا مایه تاسفه.
مایه تاسفه. فاجعه است. فاجعه.
لازم نیست اینقدر خودتو اذیت کنی الکساندر.
اون شورشو در آورده.
خواهش میکنم ادامه نده.
اون دیوونه است. یه دیوونه تمام عیار.
پروفسور عصبانیت اصلا براتون خوب نیست. چایی براتون بیارم.
چیزی نگو مارینا.
چشم خانم.
من دیگه نمیتونم با اون زیر یه سقف زندگی کنم. اون همیشه اینجاست. خودتون شنیدین. شنیدین به من چی گفت. منو تهدید میکنه. کاری میکنم که همیشه یادت بمونه.
اون منظور بدی نداشت پدر.
تهدید از این روشن‌تر؟ تو هنوز جوونی، خیلی مونده تا عمق کلماتو درک کنی.
ولی پدر دایوانیا،
این دایی تو همیشه مواظب من بوده، همیشه کارای منو زیر نظر داشته، ریسترین حرکات منو. اصلا اون برای چی همیشه تو این خونه است؟ بره به دکتره، بره توی یه مسافرخونه زندگی کنه.
الکساندر،
من دیگه نمیتونم با اون زیر یه سقف زندگی کنم. اون باید از این خونه بره، وگرنه من از اینجا میرم.
ما همین امروز از اینجا میریم. باید همین الان اسبابمو جمع کنم.
آدم مهمل.
خواهش میکنم پدر، رحم کن. من و دایوانیا خوشبخت نیستیم. همیشه با مشکلات روبرو بودیم، ولی هیچ وقت هیچی رو به زبون نیاوردیم. پدر شما باید رحم داشته باشی.
یعنی انتظار داری در برابر این همه جسارت و وقاحت سکوت کنم؟
پدر فراموش نکن وقتی جوان بودی دایوانیا و مادر بزرگ شبا تا صبح بیدار می نشستن و کتاب و مقاله برای ترجمه می کردن. نوشته هاتو رو نویسه می کردن. شب تا صبح من و دایوانیا بدون استراحت کار می کردیم. می ترسیدیم یه پشیز واسه خودمون جمع کنیم. همه رو واسه شما می فرستادیم. ما نون تنبلی نمی خوردیم. یعنی چطوری بگم پدر؟ شما باید بفهمی. شما باید رحم داشته باشین.
الکساندر خواهش میکنم با اون آشتی کن. به خاطر خدا بهت التماس میکنم.
باشه، با اون حرف میزنم.
متشکرم عزیزم.
شما باید بدونین من اونو متهم نمی کنم. من از دست اون عصبانی نیستم، اما لااقل اقرار کنین که رفتار شایسته نیست.
آره بدرم.
بسیار خوب، میرم پیشش.
باش ملایم باش. آرومش کن الکسان.
تنها میرم. نه
منم باید میام.
تایه جا
آروم باش.
باش خودت که دیدی چطوری میشه آروم.
اردک ها سر و صدا میکنن، اما بعد کوتا میان و ساکت میشن. تو داری میلرزی سونیا، انگار که توی حوض یخ افتاده باشی.
سرنمه
دیگه. بیا بیا توی بغل من. بیا عزیزم بیا. دختر یتیمم، خدا بزرگه. آروم باش عزیزم، آروم. برم برات یه لیوان شربت نارنج بیارم، حالت خوب میشه.
لانتیو لانتیو، سر هیچ مرکی رو انداختم. شیمون خدای من،
جلوشو بگیرم، جلوشو بگیرم.
دیوانه
شده.
دیوان
ایوان کجاست؟ میکشمش.
کپانچه رو بده به من ایوان.
برو کنار یه بنا.
میگم کپانچه رو بده به من.
آها اینجاست، میکشمش.
خدای ایوان یا دایی.
خدای ایوان چی کرده؟
دیگه نمیتونم اینجا بمونم. نمیتونم.
من چی کار میکنم؟ چی کار میخواستم بکنم؟
آقای تلگی. خب ایوان حق داره از زندگیش ناراحت باشه، این اتاقشه، هم توی اون کار میکنه هم میخواد.
چقدر آشفته و در هم بر همه.
اون میز کوچیکو میبینی؟
چطور؟
اون میز ایوان برای دکتر آتسروف گذاشته توی اتاقش. دکتر هر وقت میاد اینجا توی اتاق ایوان میمونه.
مطمئنن به هر دوشون سخت میگذره.
اونا دوستای خوبی هن که راحت با هم کنار میرن.
بله بله بله، از عمق دوستیشون خبر دارم. میگم حالا بهتره عجله کنیم مارینا، الان برای خدافزی میان.
الان تموم میشه.
خب حالا باید همین حالا این کامبارو کلاف کنی.
اینقدری نمونده.
دستور آماده کردن اسبا رو دادن.
میدونم.
به خارکوف میرن، میخوان اونجا زندگی کنن.
خوبه، اینطور بهتره.
خیلی ترسیدن. یلنا آندرویفنا مرتب میگه من یک ساعتم اینجا نمیمونم، باید از اینجا بریم، باید از اینجا بریم.
بهتر.
یلنا میگه میریم خارکوف زندگی کنیم، اول سر و گوشی آب میدیم، بعد میفرستیم دنبال اسبامون.
چرا؟
اساسی زیادی با خودشون نمیبرن، انگار مقدر نبود اینجا زندگی کنم. مقدر نبود، مقدر نبود، خدا نمیخواست.
بازم میگم اینطوری خیلی بهتر شد. دعوا و تیراندازی امروز صبح که دید.
آخ بله بله، متاسفانه دیدم.
شرم‌آور بود
و خجالت آور.
خیلی صحنه زشتی بود. بعد از این مزه گذشته زندگی میکنیم همون دوری که قبلا کردی. صبحونه رو سر ساعت 8 و نهار رو سر ساعت 1 میدیم و شبم مثل بقیه مردم به موقع داره میز میشه، همونطور که باید باشه و شایسته یه خانواده مسیحی.
آرامش مهمترین مسئله زندگی آدم هاست.
گفتی آرامش. خود من مدت هاست که توی این خونه آب راحت از گلوم پایین نرفته.
بله بله، درسته درسته، در واقع مدت هاست که نذاشتن آب راحت از گلومون پایین بره. این مدت هاست. همین امروز مارینا که از دهکده میگذشتم یکی از دکاندارا پشت سرم داد زد مردی که توفیلی، تا کی میخوای سر سفره مردم نون بخوری؟ این حرف خیلی ناراحتم کرد.
تو نباید به این حرفا توجه کنی. نانو خدا میده، هیچ کدوم از ما بیکاره و تنبل نیستیم، هممون کار میکنیم. تو، من، سونیا، ایوان پتروویچ، هممون.
بله بله، درست میگی مارینا، درست میگیم.
سونیا کجا؟
تو باغه.
الان که شبه، توی باغ چه کار میکنی؟
هنوز با دکتر آستروف دنبال ایوان پتروویچ میگردن.
برای چی؟
نگرانن مبادا خودشو بکشه.
بکشه؟
بله.
تپانچه کجا؟
من اونو توی زیر زمین مخفی کردم.
واقعا؟ عجب بسا.
یا تو دکتر بیا.
سلام ایوان، حالت چطوره؟
بیا تو دکتر، تنها بذارید.
بریم؟
برای یه ساعتم شده تنها بذارید.
منم برم؟
هر دوت، خوشم نمیاد مواظبم باشن. تو که هنوز اینجا وایستدی مارینا.
باشه میرم.
این خرت و پرتارم از این اتاق ببر بیرون.
اینا نخ و کامباس، نه خرت و پرت.
تنها بذار مارینا.
باز اردک به صدا افتاد.
چرا نمیشینی؟
حالا وقتشه که چیزی رو بهت بگم ایوان، هرچند خیلی دیره.
خواهش میکنم بدون هیچ مقدمه‌ای برو سر اصل مطلب.
مسئله اینه که من 2-3 ساعت پیش باید از اینجا میرفتم.
خب چرا نرفتی؟
باید یه چیزی رو از تو میگرفتم.